درس نهم خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا رسول الله و علی آله آل الله. این هفته ای که گذشت شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود و من مناسب دیدم که بحث اخلاقی این سالمون را و امروزمون را از فرمایشات ایشون قرار بده. وقتی انسان مراجعه کند به بند امام علیه السلام که حوزه ای تشکیل دادند پر جمعیت، مرحوم شهید در ذکرا نویسد که این که معروف هست امام 4000 شاگرد داشتند، این اون افرادی هستند که معروف بودند، اسمشون ثبت و ضبطه و مشخصه، اینا 4000 نفر. ولی شاگردان امام، اونایی که آمدن پادرس حضرت مدت کم یا زیاد ولی معروف نبودند، شناخته نشدن، اونا بیش از این حرف است. بنابراین 4000 اونایی که مشخص بودند و اسمشون ثبت و ضبطه و معلوم هست، علی حالن یک حوزه عظیم امام تشکیل دادند و شاگردان بالایی تربیت کردند. در رشته های مختلف هم امام شاگردانی دارد، هم در رشته های عمومی، بعضی هاشون در رشته های مختلف صاحب نظر بودن، بعضی هاشون در رشته های خاص. مثلا در بعضی جاهایی که اسامی اینها رو ثبت و ضبط کردن، در رشته فقه و اصول و تفسیر چند نفر به نام هستند. یکی زهارت ابن عیب، محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراج، ابو بصیر. این 4 تا از اونایی هستند که هم در فقه، هم در اصول، هم در تفسیر و در بعض علوم رائج اینها استاد بودند. در رابطه با زرارت ابن اعین، نجاشی می نویسد کان قارئا فقیها متکلما شاعرا ادیبا، یعنی در یه رشته وارد نبوده تنها، کان قارئا در علم قرائت، در علم تفسیر علوم قرآن، فقیها متکلما در علم کلام تخصص داشته، شاعرا ادیبا. این ولی یکیشونه، زهارت ابن عیب. کمتر بابی از ابواب فقه ما داریم که روایت زراره درش نباشه، کمتر باب فقه نیست. عرض کنم که محمد ابن مسلم رو عرض کنم که در زمان خودش تعبیر ازش می شده به فقیه عصر، فقیه عصر. بعضی از بزرگان می گفتن که ما کان احد من الشیعه افقه من محمد ابن مسلم، ما کان احد من العلماء در شیعه افقه من محمد ابن مسلم. 30,000 حدیث از امام باقر از حفظ داشته، 30,000. از امام صادق علیه السلام 16,000. خب یه همچه عالمی. عرض کنم که ابان ابن تقلب در علوم مختلف متبحر بود که امام بهش فرمود اجلس فی مسجد الکوفه و افت الناس، برو بنشین در بین مردم فتوا بده، پاسخ به سوالات بده، هر کی از هر بابی میتونه سوال بکنه بد ازش مسئله میبرد، سوال میکرد جواب میده. در یه همچه تبحری که امام بهش بفرمود برو بین مردم بنشین فتوا بده، حکم بده، پاسخ بده، و این کار رو میکرد ابان ابن تقلب. امام فرمود و افت الناس فانی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، خیلی مقامه، دوست میدارم که امثال تو باشن بین شیعیان ما فتوا بدن، مطالب پاسخ به سوالات مردم رو پاسخگو باشن. و همچنین مثلا علم در علم شیمی که معروف جابر ابن حیان استاد علم شیمی است، جورجی زیدان محقق و دانشمند مسیحی و اسلام شناس معروف در مجله الهلال درباره جابر میگه یکی از حکمای بزرگ سده دوی هجری جابر است، از حکمای بزرگ سده دو و از شاگردان امام صادق، خیلی ازش تجلیل میکنه. اون وقت در ضمن یه تأسف هم میخوره، میگه تأسف و عجب این است که در شرح حال او برخورد کردم که اروپاییان نسبت به احوال او بیشتر از مسلمانان خبر دارند. خیلی تحجیب میگه اونا بیشتر میشناسن او، کتبش اونجا در اروپا و امثال این بیشتر رایج است تا بین خود مسلمان. اینا شاگردان امام صادق. وقتی مراجعه کنیم به برخورد امام با همین شاگرد، ببینیم توصیه هایی دارد، توصیه های اخلاق. عمر ابن عبل مقدام یکی از شاگردان امام صادقه، شخص جلیل و قدریست، از راویان حدیث. عمر ابن عبل مقدام میگه قال لی فی اول مرتن دخلت علی، روز اول که این امر اومده شرفیاب میشه محضر امام، اجازه میخواد که اجازه میدید من درس شما شرکت کنم، میخوام حدیث یاد بگیرم، میخوام بیام پیش شما. میگه قال لی، امام به من فرمود فی اول مرتن دخلت علی. این روش امامه. حالا شاگردیز امروز روز اول وارد شده حضور امام، امام نصیحت میکنه، بهش فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث، اول صدق فرا بگیر، اومدی شاگرد امام جعفر صادق بشی، اومدی حدیث فرا بگیری، تعلم الصدق قبل الحدیث، صداقت، راستی، درستی در عمل، در گفتار، صدق فرمود اونو اول فرا بگیر. شاگرد امام صادق باید یه آدم صادق، در عمل صادق باشد، در گفتار صادق باشد، بشناسن او رو به صداقت. این توصیه اول، یعنی روز اول شاگردی که اومده امام توصیه میکنه قبل الحدیث، قبل از این که شروع کنی به فراگیری حدیث، صدق، راستی و درستی را برنامه خودت قرار بده. خب چقدر مناسب ما هم به طلابمون، اونایی که میخوان وارد حوزه بشن، اول مرحله‌ای که میان وارد درس علوم دینی بشن همین رو بهشون تذکر بدیم. امام روز اول به شاگرد تعلیم میداد صدق، توصیه میکند راستی و درستی. عرض کنم که این حالا عمرو بن ابی المقدام. بعضی دیگه هم باز نقل کرد که من وقتی حضور امام رسیدم میخواستم شروع کنم به درس، امام اینجور فرمود: تعلمو بله علیکم به تقوا و الورع. به شاگردان اول اینجور: علیکم به تقوا و الورع. به اونی که توصیه میکند صداقت، راستی، درستی در عمل، اینجا تقوا. علیکم به تقوا. تقوا پرهیز از گناه. انسان از محرمات پرهیز کنه، واجباتشو به جا بیاره، این متقی است. علاوه بر این، به بالاتر از تقوا، ورع فوق تقواست. علیکم به تقوا ول ورع. به یکی میفرماد علیکم به صدق ول امانه. اونجا به اون فرمود تعلم و صدق، اینجا یه جمله هم اضافه میکنند: علیکم به صدق ول امانه. این توصیه های امام صادق است به شاگردان حوزه مبارکه خودشون. در یه جا جمعی از شاگردا حضور امام بودن، فرمود لست و احب ان ار شاب منکم الا غادیان فی حالین. توصیه میکند به شاگرد، فرمود دوست نمیدونم، لست و احب، دوست نمیدونم که یکی از شما رو، جوانی که اومده برای تحصیل، ببینم الا فی حالین، در یکی از دو حال. هر موقع او را دیدم اما عالم او متعلم، یا عالم است رسیده به جایی که داره تعلیم میکنه معلم بشه، عالم معلم، عالمی که داره تعلیم و تربیت میکنه، او متعلم یا فراگیری، یکی از این دو حال. ازش استفاده استمرار میشه. اونی که معلم است باید استمرار داشته باشه در هر حال، اونی که متعلم است در هر حال. لست و احب، دوست نمیدارم ببینم الا در یکی از این دو حال باشه، یا مطالعه میکند یا مینویسد یا عرض کنم که میخواند، تعلم میکند، یکی از این. عرض کنم که خب حالا زیاد است مطالبی که توصیه میکرد. در یه جا میفرمود تنها عالم بودن کار کافی نیست، که شما بیاد ممحص بشید در علم. فرمود اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار. فقط عالم نباشید، این علم رو تزیین کنید، زینت کنید، عالمی باشید که زینت شده باشد علمش به حلم و وقار. خیلی ها هستن عالمه اما مردم ازشون متنفر، فرار میکنن. بیاد یه سوال ازش بکنند با یه تخم و تخمی، با یه تندی، همه رو فراری میده. حلم، صبر و بردباری. یه سوال کرد، دفعه دوم سوال کرد، اصرار کرد تو سوالش. دقت بکنه با علم، این زینت علمه. علم یه وقت یه کسی عالم هست اما مردم ازش تنفر دارن. عالمی باشد که جذاب باشه، با علمش دیگران رو بیارد زیر پوشش تعلیمات خودش قرار بده. ول وقار، آدم سبکسر رو از کنم که چیزی نباشه، آدمی دارای وقار و متانت و سنگینی. حرفهای بیهوده زدن، حرفهای سبک زدن، اینا شخصیت انسان رو میرد، متانت انسان رو لکدار میکنه. پس تزینو معهو به علمتون، تزیین کنید با علم، الهلم والوقار. اینم یکی از توصیه های امام، توصیه های اخلاقشون به شاگرداش. وقت دنبال همین حدیث اضافه هم داریم، فرمود تواضع، تأکید رو تواضع میکنه. تواضع لمن تعلمونه و تواضع لمن طلبتم من العلم. هم توصیه میکند که متواضع کنید نسبت به شاگردانتون، کسانی رو که تعلیم بهشون میدید نسبت به اونا متواضع باشید، کوچکی کنید نسبت به اونها. و هم تواضع لمن طلبتم من العلم، از استاد هم تواضع کنید، طرفینی. ولا تکونوا علماء جبارین، عالم جبار متکبر نباشید. آدمی باشید متواضع، چه در حد استاد بودن نسبت به شاگردان، چه در حد متعلم بودن نسبت به استاد. یه جمله دیگه هم که باز این تعمیمش بیشتر هست، از شاگردانش میخواست که اینجور باشید، همه فضائل رو در خودتون جمع کنید. در جمع عظیمی از شاگردان امام این توصیه رو فرمود، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، این یه فرازی از فرمانشاتشون، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِ، اگر یکی از شما شاگردان دارای ورع باشید، پرهیز حتی از شبهات پرهیز کنید. ورع اینه، اذا ورع فی دینه و صدق الحدیث، آدمی باشید راستگو، و عدل امانه، احدی از شما اینجور باشه امانت دار، و حسن یا حسن خلقه مع الناس، اخلاقشو به مردم خوب بکنند. اگر این چهار تا صفت، یکی ورع، صدق الحدیث، عدل امانه امانت داری، چهارم حسن خلق، فرمود وقتی یکی از شما در بین مردم با این چهار صفت باشه، قیل هذا جعفری، مردم میگن این شاگرد امام جعفر صادق. حالا هم همینجوره، اگر یه طلبه روحانی معمم تو یک محلی وارد میشه برای تبلیغ، میگن این از مکتب امام صادق اومده، از حوزه امام صادق است، میگن قیل هذا جعفری. و یسرنی ذلک، من خوشحال میشم که شما را اینجور ببینند و اینجور تعریف کنند و کسی را با این اوصاف به من نسبت بدن، بگن این جعفری است. و یدخل علیه منه السرور، در قلب من سرور وارد میشه از یه همچه کسی که مردم با این وصف او را ببینند. و امکان علا غیر ذالک، پناه بر خود. اگر یه انسانیست لباس روحانی معمم، به اصطلاح یه عالمیست برای تبلیغ اومده، اما روشش غیره، صدق حدیث نداره، امانتدار نیست، ورع و تقوا درش نیست، اخلاق خوبی نداره با مردم، دخل علیه بلاؤه و آرو، ننگ و آرش به منم برمیگرد. تنها نمیگن این اینجوریست. و قیل هازا ادب و جعفر، فرمود وقت مردم میگن امام صادق شاگرد اینجوری تربیت کرده، آدمی است دروغگو، صداقت نداره، خیانتکاره. قیل هازا ادب و جعفر، دخل علیه بلاؤه و آرو، همون ابتلاعش، گرفتاریش به منم میرسه، آرو ننگش به منم برخورد میکنه. به جهتی میگن قیل هازا ادب و جعفر، امام صادق شاگردان اینجوری داره. وقتی با صدق حدیث و اداء امانت و ورع و اخلاق ببینن، میگن هازا جعفری، این شاگرد امام صادق است، این منتسب به امام صادقه. خلاف اون که باشه میگن هازا ادب و جعفر، امام جعفر اینجور ادب کرده شاگرداش. بالاخره این توصیه‌هایی است که امام صادق علیه السلام به شاگرداشون میکردن. ما روز اول از بحث اخلاقیمون از فرمایشات اون حضرت تیمونن تبرکن استفاده کردیم که انشاءالله همه ما بتونیم بهره‌مند بشیم از علوم اهل بیت، از ارشادات اونها، و انشاءالله یه ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت خودمون داشته باشیم. این آخری هم بگم، باز اینم شاید مفید باشد. فرمود من اراد الحدیث، به شاگرداشو میفرمود شما میاد اینجا حدیث فرا بگیرید، اما دقت کنید، من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، میاد حدیث یاد بگیره برای منفعت، نیتش قصدش منفعت دنیاست، میخواد استفاده دنیوی ببره، درس میخونه، درس میخوند که بره مثلا یه پول در بیاره. فرماد لم یکن لهو فی الاخرت نصیب، این دیگه آخرت نصیب و بهره نداره. اومدی چند سال در حوزه علمیه قم موندید، زحمت کشیدی، درس خوندی، اما هدف دنیا بود، خب به دنیا هم رسیدی دیگه، خلاص شد. لم یکن لهو فی الاخرت نصیب، و من اراد بهی خیر الاخره، میاد درس میخونه هدفش آخرته، پاداش آخرت رو میخواد، درس میخونه برای اینکه ثواب ببره. اعطاه الله خیر الدنیا و الاخره، اینجا هم دنیا گیرش میاد هم آخره. اگر انگیزه او دنیاست، خب همین دنیا دیگه، آخرت هیچی نداره. اگر انگیزه او برا خدا برا آخرت است، اعطاه الله خیر الدنیا و الاخره. امیدوارم انشاءالله ما همه اینجور باشیم، مثل اون فرض دوم که امام فرمود. عرض کنم که بحث ما در عناوین دیات بود، 5 تا از عناوین دیات رو عرض کردیم، 6 از عناوین درهمه که در روایات داشت 10,000 درهم، 10,000 درهم، اینم یکی از چیزهاییست که به عنوان دیه پرداخته میشه. مرحوم صاحب جواهر بعد از این عبارت عشرت آلاف درهم میفرماد التی لا خلاف اجده او فی عدده ها، این عدد دوازده که 10,000 درهم، لا اجده خلافا فی عدده ها، بین تمام فقها از اول تا آخر همه یکی از عناوین دیه رو فرمودن 10,000 درهم. پس اصل درهم به عنوان دیه ثابت، عددش هم 10,000. در روایات، در فتاوا و نظر فقها مخالفی نیست. در نصوص هم مدرکش از روایات به حد استفاضه است که در دیروز که خوندیم، درس دیروز راجع به دینار چند تا روایاتشو خوندیم، هم درهم درش بود هم دینار. روایاتی که قبلا خوندیم، یکی صحیحه حلبی بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ادیتو عشرتو آلاف درهم او الف دینار، یا 10,000 درهم یا 1,000 دینار. پس 10,000 درهم تو روایت هست، فرمود در حد استفاضه است. روایت دیگر، خبر یونس عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله فی حدیث قال ادیتو عشرتو آلاف درهم او الف دینار او معمل الابل. تو این روایت سه تاشو ذکر میکنه، 10,000 درهم یا 1,000 دینار یا معمل الابل 100 شطور. پس 10,000 درهم با تو این روایت هست، عشرت و آلاف درهم. خبر علا ابن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی قتل الخطاب مع من الابل او الف من القنم او عشرت و آلاف درهم او الف دینار. چهار تا از عناوین تو این روایت امام میفرماد، فرماد 100 شطور یا 1,000 گوسفند او عشرت و آلاف درهم 10,000 درهم. باز اینجا اومد، این روایتی بود که قبلا خوندیم، روایت 5 و 7 و 8 از باب 1 از ابواب دیات. نه فرق میکنه، عرض کردیم در اولم، فرق میکنه دیه در قتل عمد و شبه عمد و خطا مساویست. حالا میرسیم در قتل خطا، اینا یه تخفیفاتی داره، میرسیم بعد این بحث، مسئله بحث میشه. عرض کنم که بنابراین پس الان عشرت و آلاف درهم که مورد بحث ماست تو این روایات اومده، از نظر فتوا مخالفی نیست، از نظر نصوص، نصوص در حد استفاضه میگه 10,000 درهم. دو روایت داریم در این باب مخالف، دو تا روایت میگه 12,000 درهم به جای 10,000. گفتیم تمام این روایات میگه عشرت و آلاف درهم، دو روایت مخالف هست. یکی عرض کنم که روایتیست خبر عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من قتل مؤمنا متعمدا قیدمن، اگر کسی مؤمنی را عمدن بکشه قیدمین قصاص گرفته میشه ازش. الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبل الدیه، اگر کسی عمدن کسی را بکشه قیدمین قصاص ازش گرفته میشه، مگر اینکه اولیاء مقتول راضی بشن دیه بگیرن. الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبل الدیه فان رضوا بالدیه، اولیاء مقتول قبول کردن راضی شدن دیه بگیرن. و احب بذالک القاتل، باز الزام نمیتونن به قاتل بکنن دیه بده، اون میتوند بگه نه بیاد قصاص کنه. پس ترازی حاصل بشه، اولیاء مقتول مطالبه دیه بکنن، قاتلم قبول کند دیه بدهد. اگر طرفین توافق به دیه کردن فد دیه، حالا که نوبت دیه رسید، اثنا عشر الفن، اثنا عشر الف، ما تا حالا گفتیم عشرت و آلاف، فرمود فدیه اثنا عشر الفن او الف دینار، 12,000 درهم یا 1,000 دینار. این روایت پس صریحاً فرمود 12,000، روایت 9 از همون باب 1. خبر بعدی، خبر دوم، خبر عبدالله ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ادیتو 1,000 دینار او 12,000 درهم، باز 12 او 12,000 درهم او 100 من الابل، سه تا رو فرمود، یا 12,000 درهم یا 1,000 دینار یا 100 من الابل. روایت 10 از همون باب، روایت 10. خب این دو روایت میگه 12، روایات در حد استفاضه میگفت 10,000، در مقابل این دو روایت میگه 10,000. کسرت دیگه که انسان بله، حد استفاضه همقدر در حد کسرته که راویان مختلفی نقل میکنن، زیاد هم هست به جوری که انسان عرض کنم که ازش علم پیدا میکنه، موجب علمه، موجب تقریبا اطمینان و اعتماد به این که از امام نقل شده. در حد استفاضه هم کسرت، عددی معروف معین نمیشه. عرض کنم که خب پس این دو رابطه چه کنیم؟ مرحوم صاحب جواب فرمود الا انی لم اجد عاملا بهما، بله این دو رابطه داریم، نقلم شده، کتب روایی هم این دو روایت رو در کنار روایت دیگه نقل کردن، اما الا انی لم اجد عاملا بهما، در بین فقها احدی رو ندیدم که به این دو روایت عمل کرده باشه، یعنی فتوا بده که در دیه 12,000 درهم، احدی فتوا نده. این یه مطلب ایشون داره که لم اجد عاملا بهما، بلکه فرمود در کتاب قنیه مبسوط سرائر تحریر مال علامه و غیرهما، تو این کتب نقل شده علی اجماع علی خلافه، اینا گفتن اجماع بر خلاف این روایت، روایت میگه 12,000 تا، اجماع دارن که 12,000 تا دیه نیست، 10,000 دیه است. این اول فرمود مخالف نیست، بلکه اجماع بر علیه این دو تا روایت قائم است. پس بنابراین این روایت ها رو حمل بر تقیه میکنن، چون در بین علما اهل تسنن کسانی بودن که فتوا اینجور میدن، میگن دیگه 12 عدد رو 12,000 میگیرن. این دو روایت چون مخالف با اون همه روایات هست، حمل بر تقیه میشه. یه حملی رو هم مرحوم شیخ فرموده، خیلی حالا روشن نیست این مسئله، مرحوم شیخ فرموده است که وزن دیه مختلف بوده. در صدر اسلام در زمان پیغمبر دیه 6 دانیق، دانیق یه وزنی بوده اون مواقع، مثل کیلو که ما حالا میگیم 1 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو، اون وقت دانیق میگفتن. میگه وزن درهم 6 دانیق بوده، بعد به مرور کم شده، درهم وزنش شده 5 دینار. اون وقتی که گفتن 10,000، 10,000 درهم، درهمی بود که 6 دینار دانق وزنش بود. بعد که 12,000 تا شد، 10,000، بله، بعد که 5 دانق شد، وزن کم شد، اون وقت گفتن 12,000. پس تنافی بین روایات نیست. اونی که گفت 12,000 تا، عرض کنم که دیه هست، به اعتبار این است که وزن دیه کمه، وزن درهم 5 دانقه. اونی که گفت 10,000 مرادشونه که وزن دیه 6 دانق بوده. این تعبیریست که حالا اثباتش نمیدونم از کجا میتونن اثبات بکنن که وزن دیه در اول اونجور بوده. نقلم میکنه مرحوم شیخ از بعضی از بزرگان که اونا اینجور گفتن، حالا خیلی روشن نیست. بنابراین پس همون مطلبی که صاحب جواهر فرمود، این دو روایت عرض کنم که هیچ کس عمل بش نکرده، حمل بر تقیه میشه. وزن درهم عرض کنیم، دیه یعنی وزن درهم الان 12.6 نخوده، 12.6، این وزن یک درهم. درهمایی که مرسوم و معروف بوده، دینار رو گفتیم عرض کنم که 18 نخو شرعی، مثقال شرعی، ولی درهم 12.6 نخود وزنش هست. اون وقت اگر گفتیم 10,000 درهم، 10,000 تا 12.6، 12 یعنی تقریبا از نیم مثقال یه خورده بیشتر، نیم مثقال سیروفی. دیروز عرض کردیم مثقال سیروفی 24 نخوده، درهم 12.6، پس از نیم مثقال 0.6 نخود اضافه است. مجموع دیه به حساب نخود حساب بکنیم، عرض کنم که هر مثقالی 24 نخود، 5,250 مثقال سیروفی فضه مسکوک، 10,000 درهم، هر درهمی نیم مثقال یه خود اضافه. خب پس بنابراین 10,000 درهم 5,000 مثقال، نصف. اون 6 دهم هم که بهش اضافه میشه، اونم مجموعش میشه 250 مثقال. 5,250 مثقال 24 نخودی سیروفی، این وزن دیه، وزن خالص دیه است که میگیم فضه مسکوک، حتما باید مسکوک باشد. این وزن دیه در عرض کنم که شرعی. عرض کردیم امام صریحاً فتوا میدن در درهم و دینار فضه و ذهب تنها ملاک نیست، مسکوک معتبر است.
بله.
الان ظاهرا نداریم، همون که عرض کردم سکه مسکوک، مراد از مسکوک از دینار در میاریم، از لفظ دینار. دینار طلایی بوده مسکوک، اما نه فقط مسکوک، صرفا مسکوک رائج پول بوده، میرفتن جنس باش میخریدن. ما بهار آزادی داریم، سکه است، اما این رائج نیست، خودش ثمن مثمنه، میرن پول میدن میخرن، نه اینکه در مقابل چیزی که خریدن ثمن معامله بدن. لذا اون وقت میگیم نداریم، مثل حله رو بگیم الان نیست، درهم و دینار مسکوک هم نیست، باید از ابل و شتر رو عرض کنم که غنم و بقر رو از اونا استفاده بشن. و صلی الله علی سیدنا.